الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث درباره قاعدیت بود و عرض شد که آیان معاصر ما آیان به اصطلاح متأخر تصریح کردن که یک جزء امارات و مرحوم ناینی قدس الله سره به عده از روایات به طور کلی فهمدن در ابواب مختلف هست و اجمالا که همینطوره این کیت مثلا اینطور، لکن عمدش عرض کردم یه روایت واحده است که در باب شهادات آمده که ظاهرش اینه که حتی انسان طبقیت میتونه شهادت به ملک بده و عرض کردیم مرحوم استاد فرمودن که این شهادت نیست. اخبار عرض کردم این مطالب رو از جواهرم گرفتم و این شهادت مصطلح در مقام ترافع نیست، بلکه در مقام ترافع شهادت به ید نمیشه داد و اصولا ید رو جزء امارات حساب نکردن، چون اگر طرف مقابل بیانه داشته باشه بر ید او مقدمه. یه بحثی بود راجع به خود روایت، حالا با قطع نظر از این فروعی که در مسئله هست در مسئله ید، و انصافا خب این یکی از روایات صریحه که ما داریم در مسئله ید. از کلم به لحاظ نکات تاریخی اگه حساب بکنیم و نکات رجالی، انصافا حدیث خالی از مشکل نیست. این حدیث در کتاب هم کلینی آمده و هم در کتاب صدوق و بعدها هم در کتاب مرحوم شیخ طوسی، و عرض کردیم شواهد نشون میده که چه خصوص این روایت رو اصحاب ما اعتماد کردن که این مشایخ سلاسم آوردن، چه اصولا مجموعه روایاتی رو که سلیمان ابن داوود منقری نقل کرده اجمالا شهرتی بین اصحاب داشته. و عرض کردیم نسخه مشهور این کتاب ایشان نسخه بوده که شخصی به نام قاسم بن محمد اصفهانی، ایشون در اصفهان از سلیمان داوود شنیده و آورده. و عرض شد که اهل سنت، یعنی توضیح دیگه کرارن داده شد که در کلمات اهل سنت تا اونجایی که من دیدم کسی ایشون رو متهم به تشیع نکرده. جهت مورد تشیع عادی، حالا نقل رفض، چون رفض اون تشیع شدیدیست که مثلا براءت فلان و سب صحابه به قول خودشون توش هست. حالا یا حالن حتی به تشیع عادی هم ایشان متهم نیست در کتب اهل سنت، متهم به کذب هست. از بخاری نقل در کتاب تاریخ بخاری نیامده، اما از بخاری نقل کردن از عفو من کل ضعیف و گفتن هم وضاع بوده و خیلی هم عجیبه به لحاظ علمی و به لحاظ حفظ احادیث در رتبه طبع اول اهل سنت قرارش دادن، مثل احمد ابن حنبل. احمد ابن حنبل یه طبقه هر بود، گفتن این از احمد ابن حنبل احفظ بوده، احمد افقه، لیکن معذالک مدعیان که ایشون کذاب بود. البته بعضی از اهل سنت هم سعی کردن یک کمی قول معروف جرف و جور بکن، گفتن نه متهم به کذب نبوده معاذالله، این کتبش ضایع شده بوده، طلب شده از حفظش خبر بوده، لذا این خرابی از اونجاست. خب آدم سقهی باشی باید بگه از حفظمه، خب که دیگه اون کار مشکلی نیست که آدم از حفظش میخواد بلا. خب اون میگفته بل، گفته این نسخه ها خرابه، من با اون نسخه موجود دارم، بگه از حفظمه، یا بگه به کتابی که من گفتم نگاه بکنید، به اونها بینید مراجعه کنید، یا به اصول. بالاخره سلیمان داوود که عجیب خودش در نمیورده از دیگران نقل کرده، بگه به دیگران مراجعه. به هر حال متاسفانه ایشان به شرب و خمر و عده از اعمال قبیحه متهمه، حتی دارن که در یک مجلسی اردنش که حاضر بشه اصلا در حال مستی بود، استجیب بود، و به کارهای زشت دیگری هم متهمه. خیلی عجیبه. یعنی عرض کردید در کتب صحاح ست اهل سنت هیچ کدومشون حتی اون ضعافش هم ازش حدیث نقل نکرد،
از سلیمان
داوود. هیچ کدومشون از سلیمان داوود از حفص بن قیاس همه شون نقل کردن که بعدش لیس بالمتحقق بنا. مشکلش اینه که این تحقق نیست، قطعا عام منسنه تحقیق نمیخواد، ظاهر و بدیهی بوده. این تعبیر لیس بالمتحقق بنا یعنی واقعا و اصالتا و حقیقتا ثابت نیست، قطعیه، نه اینکه ثابت نیست. و از اون عجب که بعد میگه و کان سقطا، خیلی آدم شراب خور مسته و اعمال قبیح دیگر رو. الان این کیف ماکان، اینم یکی از مورد. ولذا ما یک توجیهی که کردیم، این توصیق رو توصیق فهرستی گرفتیم که حلش رو کنیم، ولی خب واقعا مشکل داره. و مراد نجاشی از ثقت اینجا یعنی اصحاب ما به بعضی از روایات، مثلا اینجا روایت از حفص بن قیاس کرده و حفص یک قاضی معتبری بوده، فقیه بزرگی بوده در بین اهل سنت، و سه حاصل همشون بلا استثناء ازش نقل. مرادش اینه که باید این باشه به الله انصافا که خیلی هم خیلی اصلا تصور حالت ایشان کافیست که آدم تعجب بکنه که نجاشی بگه و کان ثقت، هم با اون مقدماتی که عامه دارند و با اون توصیفاتی که عامه دارند. عرض کردم ایشون داره که لیس بالمتحقق بنا، این هم روشن نیست این تعبیر. البته آیه توستری گفته، درست گفته ایشان، لکن نه انصافا مرموهای توستری هم کم لطفی فهم. این متحقق یعنی حقیقتا، یعنی مثلا اینکه امر ظاهرا گفتن شیعه است، اما نه در واقع شیعه نه، تصور تشیع توش نشده، هیچ کس نوشتن. و عرض کردیم مرحوم نجاشی و عده غیر از نجاشی شادکونی ازش تعبیر کردن، شادگونه به ساله واسهای خیلی خوشرنگ و قشنگی بوده پدرش. گفتیم صدوق گفته ابن شادکونی، حق با صدوقشون، ابن شادکونی پدر شادکونی بوده، خودش تاجر نبوده. الا اینکه به ماکان مطالب گذشت، لکن از یک طرف و خوب دقت بکنید، این یک نکته ایه که خیلی به نظر من توجه بهش نشده و مشکلات درست کرد. از اون طرف هم راوی معروف کتابی ایشان قاصرون محمد اصفهانی است. این عبارت نجاشی راجع به قاسم بیارین، قاسم محمد اصفهانی بیارین. دقت بفرمایید راجع به قاسم محمد اصفهانی نوشتن ضعیفه. خب اون ضعیف از این آقا هم نقل کرد، کتاب سلیمان بن داوود منقری توسط اون به قومی ها رسیده. این یک بلا؟ بله خیلی عجیبه. لذا به ذهن ما میاد تنها راهش همون راهیست که ما گفتیم. اولا وقتی نجاشی میگه کان ثقتا، ظاهرا مرادش حکایت این مطلب باشه که به هر حال اصحاب ما رو روایات این شخص اعتماد کردن، مرادش باز ظاهرا این باشه. و اضافه بر این که مثلا همین حدیث رو هر سه شیخ بزرگوار نقل کردن، عبارت شیخ طوسی رو در فهرست بیاریم راجع به سلیمان ابن داوود، یا شما یا ایشون اون قاسم محمد بیاریم با سلیمان داوود منقری در فهرست شیخ، عبارت ایشان بیاریم. همین الان خوندین آیه این رو من یک مقداری توضیح میدم به خاطر اینکه این شبهه جای دیگه هم باید حل بشه. خب این خیلی عجیب غریبه. یعنی من چه میگم قاسم محمد چی میگه نجاشی؟
لم یکن بالمرزی لهو کتاب نماد.
خب لم یکن بالمرزی اون وقت راوی کتاب سلیمان هم همین ایشانه. حالا اون توثیق سلیمان چه فایده داره؟ شما الان سلیمان داوود از فهرست شیخ بیارین.
سلیمان رو داوود المنقری لهو کتابون اخبرنا به ابن ابی جیب ان محمد ابن الحسن ابن الولی.
این ابن الولی، ابن ابی جیب استاد مرحوم شیخ، یعنی شیخ ایشان استاد بود. من از کتاب فهرست ابن الولید نقل میکنه که از کتابای مهم قوم عرض کردم.
ان استغفار ان علی ابن محمد القاشانی،
حالا این هم ضعف داره. بعد قاسم محمد اصفهانی ان سلیمان. ببینید با اینکه سلیمان رو گفته لم داوود، قاسم رو گفته لم، و بعد شیخ طوسی دقت کنه این رو، یعنی مرحوم نجاشی وقتی میگه کان سرطن، این نظرش بیشتر رو این جهته که ما عملا دیدیم اصحاب ما رو روایت این شخص عمل کرده. بخونید آقای بعدش بخونید. و اخبرنا
و اخبرنا بهی جماعتون.
از کدام مرحوم صدوق دو بار به بغداد آمده، در هر دو بار مشایخ معروف بغداد از ایشون تحمل حدیث کردن و من جمله تحمل فهرست ایشان 352 354 ایشون دو بار به بغداد آمد. وقت مشایخی که از ایشون تحمل حدیث کردن، یکی شیخ مفیده، یکیش مرحوم ابن قزائری پدره، یک به نظم ابن عبدونه، عده‌ای از مشایخ بغداد از ایشون تحمل کردن. اینی که شیخ میفرمه اخبرنا جماعت من اصحابنا، این شاگردای صدوق روشن شد، یعنی شاگردهای مرحوم صدوق که در بغداد بودن و از ایشون اجازه گرفتن، مثل مرحوم شیخ مفید. اینا رو اسم برده، شیخ مفید هست، ابن قزائری پدر هست، همه ایشون هم مشایخ بغداد هست. مثلا این که میگن مشایخ احتیاج به توصیق مدارن، اینا مرادشون هست، مشایخ اینجوری، نه هر کسی که صدوق ازش نعبه کن. نه واقعا خب عرض کردم کرام مرارن، اگر ما هم اینها رو تجلیل میکنیم تعبد نیست ها، تمام شواهد حاکیست که اینها مردمان بسیار بزرگی بودن، خصوصا در حدیث. پس این جماعت و اصحابنا بزرگان بغداد و مشایخ بغداد که مرحوم شیخ طوسی اونها رو در کرده. خب بفرمایید جماعت و اصحابنا،
محمد ابن علی ابن
این محمد ابن علی همین صدوق خودمون هست، صدوق پسر محمد ابن علی ابن الحسین. از کردم در سفری که ایشون به بغداد آمده از ایشون اجازه گرفتن در. خب بفرمه
ان ابیه و محمد ابن الحسن،
پدرش که صدوق پدر باشه و ابن الولید محمد ابن الحسن. مرحوم صدوق چند بار عرض کردم این زیاد داره در کتب ما، حدثنا یا اخبرنا محمد ابن الحسن ان محمد ابن الحسن، اولی ابن الولید، دومی صفاره. محمد ابن حسنی که مرحوم شیخ صدوق مستقیم ازش نقل میکنه ابن الولیده، و دومی که با واسطه نقل میکنه صفاره. بفرمایید
ان ابیه و محمد ابن الحسن ان سعد ابن عبدالله.
ببینید این دو نفر، یکی سعد بعد همیری که واقعا فوق العاده است در حدیث، یعنی عبدالله ابن جعفر همیری، مراد اینجا همیری پدر، چون دو تا همیری داریم، عبدالله ابن جعفر این صاحب کتاب قرب الاسناده، و محمد پسر ایشون محمد ابن عبدالله، این صاحب این توقیاته، توقیات امام زمان مال پسره، اون مال پدر، این مال پسره، هر دو از اجلای طائفن. طبعا پدر اشهر و اعرف و فوق العاده جلو قد صاحب کتاب قرب الاسلام. بفرمایید ببینید سعد و همیری
و محمد ابن یحیی
و محمد ابن یحیی العطار از مشایخ کلینی و از اجله مشایخ اصحاب ما،
و احمد ابن ادریس،
این هم که ابو علی اشعری بشه، این هم از اشاعره قوان که بسیار مرد بزرگواری است، از اجله اصحاب، از مشایخ معروف مرحوم شیخ کلینی.
انا احمد ابن محمد.
خب ببینید این همه مشایخ بزرگ تو خیلی تعجب آوره. بعد از احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری، مراد احمد اشعری است که ایشان هم فوق العاده جلوقد و عظیم الشأن، مرحوم احمد اشعری جزء اجلای طبقه اول اصحاب ماست، من جهات شتا نه من جهات نوع. بفرم
انا القاسم ابن محمد.
ببینیم پس این که نجاشی میگه کان سرطن، این مشکل حل شد دیگه، یعنی اون چه که الان ما داریم بزرگان اصحاب طریق هم قاسم محمده که تضعیف کردن، چون بعضی وقتا بعضی در این مسئله این روشن شد، یعنی حال گفتیم اون یکم توضیح بدیم، این یک مشکل تولید میکنه. شما از اون ور میبینید این بزرگان از اون نقل کردن و سندم کاملا صحیح، یعنی ایش شبه نداره، همش هم گروهیه، جماعت و اصحابنا، مشایخ بغداد، از صدوق، از پدرش و کذا، اونم از پنج تا از مشایخ طبقه اول قوم، از احمد اشعری، برمیگرده به قاسم محمد اصفهانی، از سلیمان بن داوود. خب گفته لن میکن به مرزی، خب ضعیف هم هست، خود نجاشی تضعیف کرد، روشن شد؟ من بخواستم این مطلب آها، یعنی اون روایتی رو که از سلیمان میگه اصحاب قبول کردن، خودش خیلی آدم قابل اعتمادی نیست. الان هستن دیگه بعضی مستشرقین خیلی هم خبیثن، یه آدم خبیثیه اما از کافی نقل کرد درست نقل کرده. این ما اسمش کشیم توثیق فهرستی، مراد ما از توثیق فهرستی اینه، روشن شد؟ چون یکی از مشکلات، خب چون شما از اون مری میگی لم یکن بالمرزی، از اون میگی کان ثقتن، واسطه هم که همین شخصه، خب این چه فایده داره؟ از اون برم شما میگه نمیگه که از اون میگه مشایخ قوم از این نقل کردن. خیلی خوندم دیگه، گفتیم براتون بخونیم که توضیح بدیم. وقت اینجا هم این روایت رو الان میبینیم مشایخ ثلاثه نقل کردن، یعنی به عبارت اخرى این که روایاتی رو که از سلیمان و داوود آوردن در قوم، این روایت هم شهرت نقلی داره، شهرت روایی داره، هم شهرت عملی داره، شهرت عملی این فتوا. پس اون جناب قاسم ما هم این خلاصش اینطور میشه، خودش فی نفسه لم یکن بالمرضی، لکن رفته در اصفهان نوشته از سلیمان و داوود آورده، اصحاب نگاه کردن دیدن این نوشته خوبه، قابل اعتماده. این خلاصه کمش این میشه. وقتی اون کان ثقت نجاشی منشأش هم روشن شد، منشأش این که میگه بزرگان قوم از اون عقل کردن، اعتماد کردن. راست هم هست، خب دیدی میگه وجدانی شد. اینی که من همیشه عرض میکنم کلمات نجاشی رو اگه دقت بکنید از حالت تعبد خارج میشه میرسه به حالت وجدانی. به شما هم الان براتون واضح شد که این نسخه در قوم آمده و بزرگان قوم روش اعتماد کردن، ولو واسطش یک شخصی لم یکن بالمرضی. این کانه ولذا من پیروز که گفتم دیگه امروز دیگه اینو توضیح دادیم، این رو ما اسمش میشیم توثیق فهرستی نه توثیق رجالی. این و کانه ثقته، این شخص با این حال خیلی شأن نجاشی عجله که این شخص رو با این چیزایی که اهل سنت بشه، مخه اهل سنتی که میدونن این جزء محدثین تراز اولشونه، شوخی نیست. یعنی یحیی ابن معین جزء تراز اول، احمد ابن حنبل جزء تراز اول، علی ابن المدینی ابن المدینی معروف جزء ابن المدینی واقعا فوق العاده. این چون فقط تو قصه خلق قرآن با احمد مخالف شدیم مقدار درجه شما پایین، ولی به لحاظ حدیث از ائمه شأن است پیش اونها. علی ابن المدینی جزء تراز اول. وقتی این سلیمان داوود با اینا مقایسه کرده، این خیلی عجیبه. و من از آله گفتم مثلا شراب میخورده و فلان میکرده کذا الاخری. الان که به ماکان یه مقداری میخواستیم شرح این مطالب رو هم بگیم، هم کلیات بحث روشن بشه. بعضی وقتا میگیم که عبارت نجاشی برای ما وجدانیست، مراد من اینه. ما دیگه الان تعبد به عبارت نجاشی نشد، هم عبارت نجاشی نظام روشن شد، هم از حالت تعبد خارج شد. نجاشی داره میگه مشایخ قوم که اساس کارن روی روایتیشون اعتماد کردن و نقل کردن، دیدیم الان سرد براتون خوندیم، توضیح هم دادیم که روشن بشه. عرض کردم که راندران در حوزه های ما الان در این مدت من کارای فهرستی روش کار نشده، نهایت رو اسانید کار شده. ادهی هم که الان افتادن رو از فهرست پس نجاشی رو بررسی کردن، بررسی سندی کردن، رجالی کردن. این به نظر ما کافی نیست، این بررسی باید بررسی فهرستی باشه. البته رجالی هم خوبه، نمیخوام بگم اون غلطه، اما اون جواب نمیده، باید رفت دنبال این بررسی. خیلی خوب.
چطور میشه در این دست روایت به خصوص طرف ثقه باشه؟ روایت او فقط این دست روایت معتبر باشه.
چرا؟ چون مثلا از حبس نقل کرده، کتاب حبس موجود بوده. چون اینکه حبس ابن قیاس از امام صادق نقل کرده سنی هم دارن.
خب نسخه دیگه‌اش که دسترسی نداشتم اگر از
معلوم نیست، یه همین اعتماد مشهور شده در اون رنسخه ای که معروف بوده از کتاب حفص، نسخه عمر ابن حفص پسر خود حفص. ظاهرا مراد اینه، یعنی نجاشی اینه بزرگان قوم اعتماد کردن، مثل این حدیث هم که الان میبینید روش عمل کردن. بله متأخرین اشکال کردن مثل مرحوم آقای خویی به اون جهات دیگری که مثلا با اماره بودن نمیسازه، که حالا بعد توضیحاتش ان شاء الله اجمالا عرض می‌کنم. ظاهرا اینطوره دیگه. چون میخوام اینکه از کتاب اون گرفتی، خب این دقتشون رو خواه. شما مثلا میگید این حدیث رو از فلان مستشق از کافی نقل کرده، من از کتاب جلد فلان، خب میگم برو رفتی از کافی نقل کرده، میگی نه میخوام بگم که اینم که نقل کرده درست نقل کرده، خراب نقل.
کافی دسترسی نداشته باشیم از کجا میدونیم که مستشق درست نقل کرده؟
خب این هر کسی که نمیگه، کسی میگه که باید خبیر باشه. لذا این عبارت که مثلا بگیم که این نسخش قبول داریم، این از نجاشی قبول میکنیم، از هر کسی قبول نمیکنیم. از
کتاب حفص میگه سلیمان،
کتاب سلیمان ظاهرا، اما او از کتاب حفص گرفته، ظاهرا بعید کتاب، چون طریقشون به حفص سلیمان نیست. الان این کیف ماکان نه، من ملتظر شما بحثم قرار عباد نمودی، قواعد رو گفتیم که در کل که این چجوری آقای جوده، مثلا آقوی بالاخیر برداشتن نوشتن حدیث ضعیفه، چرا؟ چون قاسم محمد اصفهانی داشت، از این که دیروز خوندن در این کارهای جدید شما، چه قبلا ایشون در مبانی ایشون حدیث قبول داشتن، بعد برگشتن گفتن نه ضعیفه. دیروز هم من عرض کردم طبق قاعده فتواییشون مبانی ایشون با ضعیف باشه. خیلی خوب، بسیار خوب. پس این حدیث رو اگر بناس تصحیح بکنیم، راه تصحیحش اینه: بزرگان قوم نقلن و عملن، یعنی فتوان به عده از روایات سلیمان داود عمل کردن، نکتش همینه، ولو طریقش هم ضعیفه، یه شخص ضعیفی یعنی محل تأملی مثل قاسم محمد اصفهانی برشون نقل کرده و شواهد هم روشن شد. اصولا من چند بار عرض کردم اینو خوب دقت بکنید، در روایت ما داره خود مشتهر بین اصحابه که در اشراز نادر، یا اهل سنت در تعریف حدیث صحیح دارن من غیر شذوذن ولا علتن، عرض کردم تعریف حدیث صحیح پیش اهل سنت ما یروی هل عدل و ضابط ان مثله الى آخر الاسناد من غیر شذوذن ولا علتن. مراد از شذوذ در اینجا شذوذ نقل روایت، نه فتوا. خوب دقت بکنه، یعنی روایت شاذ باشه، فقط یک نفر نقل کرد در مقابل روایت دیگری که پنج نفر مثلا نقل. پس مرادش در کتاب کلام امام صادق که کاملا واضحه، خود به مشتهر بین اصحابه و در اشاد نادر فإن المجمع علیه لا ریب فیه، اونجا خوب دقت بکنید در کلمات اهل سنت، چون من چند دفعه عرض کردم این شهرت عملی که در کلمات اصحاب ماست در کلمات اهل سنت نیست، یعنی شهرت فتوا این تو کلمات اهل سنت نیست. شاید شما بگید خب چطور خودش مطمئن من غیر شذوذه، اون شذوذ شذوذ روایته نه شذوذ عمل. فتوا ممکنه حدیث صحیح باشه، حتی چند نفرم نقل کردن، اما کم بهش عمل کردن، این شاذ عملی است. و مراد از عمل احتیاط نیست در اینجا، یعنی عمل بکنم، مراد فتوا دادنه، عملی که ما میگیم فتوا. چرا میگیم خب شاذ فتوا؟ چون یک شذوذ فتوایی هم دیگه داریم غیر از این، باز این که برای اینکه با اون خلط نشه اسم این گوشه شذوذ عملی. لذا شد سه تا شهرت در کلمات ما، این در کلمات عامه نیست، در کلمات عامه یکی شهرت روایی، ما شهرت روایی داریم، شهرت عملی یعنی فتوا دادن مشهور علما بر طبق روایت ولو ضعیف باشه، و شهرت فتوایی هم داریم، یعنی یک فتوایی بین علما مشهور شده و دلیل نداره، خود این اسم شهرت فتواییه، یک فتوایی بین اصحاب مشهور بشه و دلیل نداشته باشه، اسم این هر شهرت فتوایی. عرض کردیم این از قرن هشتم بلکه از قرن نهم یواشاش توی فقه ما آمد، اهل سنت ندارن، تو اصولم بعد تو اصول وارد شد که آیا شهرت فتوایی حجت هست یا نه، توضیحاتش که گذشت. پس بنابراین در کلمات عامه که شذوذ آمده، مراد شذوذ روایی و نقله، خوب اشتباه نشه، در مقابل شهرت نقل و در کلمات متأخرین اصحاب هم یعنی شهرت جابره، مراد شهرت عملی یعنی فتوا بر طبق روایت،
روایت
ضعیف دقیق فرمودیم، این نکات رو دقیق. پس بنابراین راجع به این بعضی روایات سلیمان و داوود هم شهرت نقل هست، دیدین الان در فهرست شیخ تو اجازات به این مفصلی وارد شده، خیلی بزرگان بوده این که دوتا نبوده، تقریبا میشه گفت ترازه اول قوم بودن، این شد شهرت نقل. شهرت فتوای مثل این روایت که اصحاب آوردن فتوا داد، البته آقای خویی نقلن از صاحب جوار فرمودن مشهور برخلاف این روایتن، چون ایشون گفته مشهور از این روایت ملک ظاهری فهمیدن نه ملک واقعی. حالا بعد یک اشاره به عمل اصحاب به این روایت بعد عرض میکنم. این
در شهرت روایی و نقلی میزان نقل روایت از افراد مختلف ملاک نیست؟
نه، یعنی چند نفر نقل کرده، ما اون سال میگه یک مطلب چند نفر از من نقل کرده، مطلب یه نفر نقل کرده، اون شازه بلش بکن، اون یک نفر شازه. مثلا صحابه پیغمبر فقط یک نفرشون، هیچ صحابه دیگه نقل نکرده یا به عکسش نقل کرده، این ولو لذا خوب دقت بفرمایید، خبر شاز خوب دقت بکنی، خبری است که سندش صحیحه لکن راوی شکیه، در تعریف شاه صحت سند رو شرط میدونه. البته بعضی هم گفتن نه ولو صحیح نباشه. خب دقت فرمودید، اون شاذ نقلیه، در شاذ روایی، شاذ روایی روایتی است که سندش صحیح باشه ها، یعنی به لحاظ سند مشکل نداره، مشکل شذوذه. بلا اگه سند ضعیف باشه خود به خود ساقطه. دقت فرمودید، این در کلمات اهل سنت این قید آمده که شاذ اون است که سندش صحیحه، لکن ناقل یکیه، راوی یکیه.
حالا اهل سنت میگه اگر مخالف این روایت باشه باید رها کنیم،
اینم محل کلامشونه. اصلا تو چه این مسئله اصلا خود اهل سنت هم گیجن که این قید از کجا آمده، اصلا من غیر شذوذی از کجا این قید آمده، اصلا احتمال دارن مثلا قید بعد از بخاری. حالا بنده وارد بحث اهل سنت و بنده ظاهرا اولین بار گفتم ظاهرا اگر اهل سنت گزمی روایت عمر بن حنزله است و ده شاذ نادر فان المجمع علیه لا ریب فیه، چون قدیم ترین کسی که در دنیا اسلام گفتش خبر شاذ رو قبول نکنید ولو سندش صحیح باشه فعلا ظاهر امام صادقه.
ظرف تعارض نه خبر شاذی، ظرف تعارض اگه شد وقت ده شاذ نادر، اگه یه خبری از تعارض نادر بگید شاذ نادر.
خب این بحثی هست که این خیلی روایت در مورد تعارض یا در مورد بیان حجت لا حجت، این رو ما خب سابقا توضیحاتش رو عرض کردیم. دیدم آغازی حالا من که تعبیر من حجت ان لا حجت به اصطلاح مقومات حجیته، لکن مرحوم آغازی داره تمیز الحجه ان لا حجه، ترجیح نیست، این تعبیر آغازی هست، یکی از بزرگان حوزه گفت تعبیر تو بهتر. اینجا احتمالاً ناظر به مقومات حجیته نه به مرجحات اهدل حجتین علی الاخرى. اصحاب ما به مرجحات گرفتن، حتی اصحاب ما تقریبا بعد از علامه، اصلا قبل از علامه کسی در بحث تعارض این روایت نیورده، روایت عمر بن حنزله نیامده. مرحوم آغازی ها تعبیر داره تمیز الحجه عن لا حجه، لکن من تعبیر دیگری داشتم و من وقتی که مطرح کردم حرف آغازی ها ندیدم، بعد آغازی ها با ما ایشون شبهه کرده که این روایت در مقابل ترجیح نیست. عرض کردم ترجیح یعنی هر دو حجت هست یکی رو برای یکی مقدم بکنیم، این اسم ترجیح. اما تمیز الحجه عن لا حجه یعنی یکی حجتی که حجت نیست.
اون قرائن داخلی روایت عمر بن حنزله چه میپرسد؟
حالا اون بحث دیگری است، من نمیخوام الان مدعا رو اثبات بکنم، چون بحث تعارض ان شاء الله برسیم اونجا عرض میکنم. دقیق فرمودید، پس این نکته‌ای که شما فرمودید باب تعارض این اول کلامه، این که باب ترجیح باشه،
مقدمات
هست ها، مقدمات وقتی مقدمات به حرف سنی ها میخوره میشه من غیر شذوذه، اگر مقدمات شد با حرف سنی ها، یعنی امام میخواد بفهمه این اصلا فی نفسه حجت نیست، نه اینکه اینم حجت بر اون مقدمه و ده شاذ نادر فان المجمع علیه لا ریب فیه، معنا داره که امام لا ریب فیه رو بر فیه ریب ترجیح بده، این تو مقومات حجیته و لزام اهل سنت تو مقومات حجیت آورده، ماها شهرت نقل رو تو مرجعات آوردیم. روشن شد چی میخوام بگم؟ اهل سنت در مقومات آوردن، مقومات حجیت، و لذا در تعریف حدیث صحیح گرفتن من غیر شذوذه. اینا یک نکات خیلی ظریفیه، چون خیلی ما با فرهنگ اونا آشنا نیستیم، در حوزه‌های ما خفا پیدا میکنه. خوب دقت بکنید و اضافه بر دقت اختیار هم بکنید، یعنی یواشهاش عادت بکنید که بگین این رأی صحیحه یا اون رأی. من به شکل دیگری لاغازی ها فهمده، ما به شکل دیگری شده عرض میکنم، اثبات کردیم که حدیث مبارک عمر بن حنزله در مورد مقومات حجیته، نه در مورد ترجیح اهدل حجتین بر دیگری. آزیا تعبیر ما رو داره، اما به تعبیر تمیز الحجه عن لا حجه. اهل سنت هم شهرت روی مقومات بردن نه روی مرجحات.
یه حدیث شاذ داشته باشه هیچ مشکلی
نداشته
باشه،
شما میگی چک میکنید توش. بله خب اینو قبول نمی‌کنم،
فقط معارض چیزی هم نداره، یه حدیث
حضرت
گفته سلسله کامل صحیح، سلسله سند،
ولی یه نداره، شما میگی چک اهل سنت نمی‌پذیره، ده تاریخ، ولی ما می‌پذیریم. خب معلوم نیست، شما نه قبول نیست، نه این حرفا قبول نیست، نه شما به هر حال آبر هستیم به مطلب. قال له رجل، حفص بن قیاس عرض کردیم کتاب 170 تا حدیث داشته، این قال له رجلان، چون خود حفص بن قیاس از اهل سنته، ایشون هم اتهام تشیع نداره الحمدلله، حفص بن قیاس، ایشون هم هیچ شبهه تشیع درش نیست، اون وریشه، بلکه نه اینکه شبهش، چون داره که گفته بود که فلانی آمد شهادت داد، حفص گفت که این چون رافضی است قبول نمی‌کنیم، شهادتش قبول نمی‌کنیم، چون رافضی است لا تقبل شهادت. غلط، شبهه اون طرف داره حفص بن قیاس، نه شبهه تشیع، شبهه این که به شدت ضد شیعه باشه، حالا غیر از اینکه قاضی هارون و الی آخری. قال له رجل ارأيت اذا رأيت شيئا في يد رجل يجوز لي ان اشهد انه له؟ قال نعم. خب این مسئله معروفی بود که در دست اجمالا اماره ملکیت هست. اینو من بعد ان شاء الله روایتش از ابتداء کارش از اهل سنت شروع میکنیم و بعد مطالب اهل سنت هم میگیم که بعد برسیم به مطالب خودمون. حالا فعلا اجمالا قال نعم. اون وقت کلمه ید اینجا آمده، فی ید رجله، و پیش اصحاب ما هم تعبیر معروف قاعده یده. اون وقت اینا بحث کردن که مراد اصلا زیاد یعنی چی، یعنی تصرف میکنه. مثلا فرض کن بنده یه ماه داره میبینیم تصویر دست من تصرف میکنم، مراد از ید یعنی تصرف، که گاهی هم من همینه میگفتم، یا مراد اذیت نه تصرف نیست، چون این بازار یکی دستش تسبیحه، دستش تصرف هم نیده. آیا هر دو ید در یک رتبه، یا یکیش اصل عملیش یکیش اماره است؟ ولذا خوب دقت بکنی، یک وقت بحث یده، یک وقت بحث تصرفه. و نه اونی که الان تو عرفه که یده، که یعنی میره بازار چی دستش میفروشه، تصرف نمیخوان که، همین که دستش کافیه. بله نه بعضی اونها گفتن نه مراد اذیت باید تصرف باشه. حالا من بعد شواهدش عرض میکنم این طرف. حالا این ابتداعا عرض بکنم، اگر ما باشیم و ظاهر این روایت مبارک ظاهرش اینه که یده تصرف نمیخوان، چون میگه لولم یجوز حالا لما قامل المسلمین سوق، اونی که سوق مسلمان هست اینه دیگه، هر کسی میره نمیخواد ببینی که حتما یه ماه دستش بوده، آمد گفت این ساعتی میخره، میگه بله میخرم دیگه، چیز نداره که، نمیخواد که حتما یه مدت تصرف بوده تو ساعت ببینه، به مجرد دیگه دستش باشه ید داشته باشه، به مجرد اون که باید. این روایت که ظاهرش ید به معنی یده نه به معنی تصرف، حالا میمونه بقیه روایات که آیا به معنی تصرفه یا به معنی ید. انصافش اگر ما باشیم و مقتضای قاعده، قاعده ید از هر دو عمه، هم تصرف رو میگیره هم ید رو میگیره. اونی که ما الان در وجدان خودمون تو بازار داریم یدم هست، نمیخواد که تصرفش رو ببینیم، ولذا شاید این منشأ شبهه شده که مجردیت کافی نیست، اضافه او با تصرف هم باشه. تصرف عملی. مثلا یه ماه این تصویر دست منه، آیا باید مثلا تصرفم ببینیم؟ روشن شد؟ این قاعده ید مراد مجرد ید دستش باشه یا نه اضافه بر این که دستشه، مثلا دیدیم یک ماه هم توش تصرف میکنه، خود دقت بکنه، ما باشیم و این روایت مجرد یده، احتیاج به تصرف نداره، همین که دستش بود آمد بازار گفت این تصویر میخرید، همین کافیست. ارائیت اذا رأیتو ارائیت اذا رأیتو شیئا فی یدی رجله، روشن شد؟ یجوز لی ان اشهد انه له؟ قال علیه السلام نه. عرض کردم این بحث رو آیان اهل سنت هم در کتاب شهادات آوردن، شیخ طوسی و مرحوم کلینی و شیخ طوسی اینا هم در کتاب شهادات آوردن، اما آقای خویی به اینا بناشون بیشتری که اشهد یعنی اخبر، خیلی خلاف ظاهره انصافا، اشهد من اخبر جدا خلاف ظاهره. و حالا بعد توضیحات فنیشو بعد عرض. قال نه، قال الرجل، عرض کردم از عجایب اینه با این که مصدر یکی و کتاب یکی و تقریبا سندم یکیه، نسخه فقیه با نسخه کافی فرق میکنه، سخت داره نسخه فقیه، نمیدونم چرا، احتمالا مشکل سر نسخه ایشان بوده. قال الرجل، این در تهذیب ولا اشهد له انه له تا اینجا قریب نیم سطره، این در کتاب فقیه نیامده. اشهد انه له ولا اشهد انه له، اشهد انه فی یده ولا اشهد انه له، به ید شهادت میدم نه به ملکیت. در فقیه به جای این داره قلت فلعله لغیره، احتمال اینکه قلتو باشه باز بیشتره، ظاهرا مناقشه آخوندی است، این کار حفص بن قیاس بود باشه. خب اونجا به قال الرجل گفت، اما اگه قول تو باشه خود حفص با امام صادق مناقشه میکنه، فلعله لغیره. یعنی به عبارت اخرى شما غیر از یاد که چیزی نمیبینید، یدم اهم از ملکه ممکنه قصف کرده لغیره. فقال علیه السلام، فقال ابو عبدالله علیه السلام افه یحل شراء من. عجیبه، این یک سطر از فقیه افتاده. شراء درسته؟ بله. قال نه، این باز قاله داره، اگه باید قلتو می بود. قال ابو عبدالله علیه السلام فلعله لغیره. این یک سطری که خوندم قال ابو عبدالله، این کلن افتاده، از ابو عبداللهش افتاده. نه، چون بین توی افتاده که سند خراب نشده. فقال فمن اینه جازلک ان تشتریه و یسیر و ملکن لک و یسیر ملکن لک ثم تقول بعد الملک هولی و تحلف علی ولا یجوز و ان تنسبه الى منصار ملکه ملکه من قبله الیک. حالا این کلمه تنسبه یعنی امام بین نسبت دادن اخبار و بین شهادت تلازم دیدن، یعنی شما میتونین بخرین اما نمیتونین شهادت. این تنسبه شاید به حرف اون آنی که گفتن مراد اخباره بیشتر بخوره، تشهد نفع این یکی آخرش ولا یجوز ان تنسبه. بله. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام لو لم یجوز هادا لم یقم للمسلمین سوغون. ظاهرن کلمه هازا اشارهی به مقام شهادت نباشه، ظاهرن اشاره به هر دو باشه، هم ملک هم شهادت. یعنی شما با این ترتیب اصلا سوق مسلمان ها جامعه اسلامی رواج داره، چون اگر چون دیروز عرض کردم شما یا شهادت به ملک باید بدین یا شهادت به سبب ملک، غیر از این که نمیشه. اگر دستش بود، اگر شهادت به ملک بخواییم بدیم میگه نمیشه لعله لغیره، باید شهادت به سبب ملک بدیم. شهادت به سبب ملک چجوری؟ میگه من شاهد بودم که این از فلانی خرید، این سبب ملک. خب این شهادت به ملک به سبب ملک این هم نمیتونه درست بکنه. چرا؟ چون میگه خب کی گفت اون آقایی که به این فروخ مالک بود، اون دستش بود، آقارم احضار بود، آقا کی گفت که شما به ایشون فروخت؟ باز شاهده باز تا برسه به مواد اصلیه یا برسه به اون کارخانه که تولید کرده. و این انصافا لم یقم للمسلمین سوغان حرف درستیه. یعنی شما فقط تو این یکی نیست، اگر بنا بشه این رو شهادت بشنوین همه به هم میخوره، همه ترتیب به هم میخوره و درست هم هست و مطلب صحیح است. فقط مونده استظهار این مطلب که ما اگر باشیم حالا بقول آقا مشق شب و این روایات از این تعابیر روایات اماره و بیانه بودن در میاد یا اصل عملی بودن. ید رو مرحوم ناینی و دیگر ها مرحوم آقای خوی میگن اماره است. از این روایت ما باشیم، این روایت که خوندم متنش امروز با دقت خوندم، آیا از اون در میاد که اماره است ید یا جزو اصول عملی است؟ صلی الله.